أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این مسئله 12 عنوان می‌فرمایند که فروعی در این مسئله هست. برای اینکه شخص ناظر تارتا نظر می‌کند ان یحج الغیر فی سنة معینه، در سال جاری یک نفر رو به حج بفرستن، و اخرى ینظر احجاج الغیر مطلقا بدون اینکه تقییدش به سنه خاص بکنه. اینا با هم فرق میکنه حکمش. و در هر کدام از این دو قسم هم قد یتمکن من ذلک و قد لا یتمکن، اینکه در اون سنه معینه تمکن داشته یا نداشته، یا در مطلق این احجاج غیر تمکن داشته یا نداشته. پس چهار مورد طبعا پیدا میکنه در اینجا. مورد اول جایی است که نظر میکنه احجاج غیر را در سنه معین، با اینکه تمکن داره در اون سنه معین اما ترکش میکنه. خب اینجا مرحوم صاحب عربه در متن عربه قائل شدند به وجوب قضا و کفاره، و اگر هم این آقا فوت شد قبل از اتیان این قضا و کفاره، اینجا حکم فرمودن جناب صاحب عربه، فتوا دادن که اینها باید از اصل مال قضا بشه، یعنی هم قضا کفاره هم قضا این احجاج غیر در این مورد، که نظر احجاج الغیر فی سنة معینه. بعدم استدلال فرمودن این که ما میگیم از اصل مال هم کفاره برداشت بشه هم هزینه احجاج غیر، به حساب اینه که اینها واجبان مالیان دوتا واجب مالی هستن. واجب مالی هم خب باید از اصل ترکه برداشت بشه. این فرمایش مرحوم صاحب عربه هست در اینجا. خود ایشون میفرمایند که چیزی که ما اینجا با مرحوم صاحب عربه موافقیم کفاره است. این کفاره به مجرد اینکه سنه معین رسید و این تمکن داشت برای احجاج غیر اما ترک کرد، این کفاره تعلق میگیره. این چون هنس نظر کرده، هنس مخالفت نظر دیگه، این هست، این در شکی نیست. اما وجوب قضا، این که این آقا اگر احجاج به غیر را در زمان خودش، یعنی در اون سنه معین، مثل امسال به اصطلاح اشهر حج امسال نظر کرده بود در این سنه معین کسی رو حج بفرسته، تمکن داشت ترک کرد، بسیار خوب، کفاره میاد، گناه هم کرده، اما این واجب قضا بکنه، یعنی این که احجاج کند غیر را در سنوات آتیه، این به چه دلیل؟ دلیلش کجاست؟ ما همون جور که گفتیم قبلا قضا خلاف اصله، یعنی اصل در احکام و تکالیف این است که انسان تکلیفی که بهش میشه خودش مباشرتا انجام بده، اینکه دیگری بیاد به جای انسان انجام بده خلاف اصله. این خلاف اصل دلیل میخواد، و ایشون میفرمایند لم یرد ای نص فی المقام یدل علی وجوبه، ما هیچ نصی نداریم که در اینجا بیاد و بگه این واجب از قضا. ربما بعضی از آقایون استدلال کردن به دو تا صحیحه، صحیحتان متقدمتان که ایشون میفرمایند، که صحیحه زریس هست و صحیحه ابن ابی یعفور. ایشون میفرمایند به این دوتا تمسک کردن، اما تعجب این تمسک چرا؟ برای اینکه مورد این دوتا روایت عبارت است از نظر احجاج غیر مطلقا، سنه معین نداره. خب اونجا وقتی نظر میکنه احجاج غیر را مطلقا، این تا زنده هست بر عهدش هست، این که قضا نیست، تا زنده هست بر عهدش هست، و بعد این وقتی که مرد آیا از طرفش باید به جا آورده بشه و به جا آورده نشه، او بحث دیگره. این رو این روایت دلالت می کند که بعد از مرگش باید قضا بشه. این دلیل هست در اونجا، این دوتا روایت دلیل میشه. اما دوتا روایت که قبلا هم گفتیم، این دوتا روایت رو، دوتا روایت اینه. روایت اول که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زریس الکناسی قال سألت ابا جعفر، قبلا بحث سندی کردیم و عرض کردیم روایت صحیح هست. سألت ابا جعفر عن رجل علیه حجت الاسلام، حجت الاسلام برش واجب بوده، هنوزم به جا نیورده، با وجود اینکه حجت الاسلام بر عهده‌اش هست، نظره نظرن فی شکرن لیهجن بهی رجلن الى مکه. این نظر میکنه که حج کن، حج دهد رجلی را، بفرسته کسی را برای حج به مکه، برای شکرگزاری از یک عنایتی که خدا بهش کرده. خب پس یک حجت الاسلام به عهده‌اش بوده، یکی نذر کرده لیهجن بهی رجلن الى مکه، کسی رو مکه بفرسته. خب این نذر رو داره، حجت الاسلام هم داره. فما تلذی نظره، این آقای ناظر فوت کرد قبل از آنی که حجت الاسلام خودشم انجام بده و طبعا قبل از آنی که یفی به نظره، نظرشم عمل نکرده. اینجا چه کنه؟ سؤال از امام کرد در این موضوع. امام صلوات الله و سلامه علیه در جواب فرمودن این ترک مالن، اگر مال و منال داره، یحج عنه حجت الاسلام من جمیع المال، حجت الاسلامش رو از اصل مال بردارن. خب این واضحه، این دل ادله دیگر هم دارن که اولا دلیل قائم شده بر قضا در حجت الاسلام، کما این که دلیل قائم شده که این قضا باید از اصل مال باشه، این طبق قاعده است و حرفی نیست. بعد امام می فرماید و اخرج من سلسهی ما یحج بهی رجلن لنظره و قد وفا به نظر، اما اون مخارج احجاج غیر رو بعد از خودش از سلسش بردارن. خب این دلالت می کنه اولا این نظر احجاج به اصطلاح اگر در زمان حیاتش به جان نیورده بود قضا داره بعد از مرگ، یک در روایت این رو میگه، و بعد اینکه این قضایی که بعد از مرگ میخواد انجام بشه در احجاج غیر، این از ثلث مال باشه، فقط وفا به نظر. و ان ترکم لم و ان لم یکن ترک مالا الا به قدر ما یحج بهی حجت الاسلام، اما اگر مالش کمه، یعنی فقط به اندازه حجت الاسلام کفاف میده، حج ان به ما ترک، نسبت ما ترکش حج ازش به جا میارن و یحج و یحج عنه ولیه حجت النذر، این ولیش باید حج نذر رو انجام بده. اینجا هست انما خوب مثل دین علیه، این مثل دینی میمانه بر او که باید انجام بده. خب اینجا ولو اینکه امام میفرماین مثل دینه، اما میفرماین از ثلث باشه اگر مال داره، اگر نداره ولیش انجام بده و اداء دینش رو بکنه. این یک روایته. همون جور که ملاحظه فرمودید که آقای خویی تصریح فرمودن در این روایت نظری که میکنه نظر در سنه معینه نیست، که ما بیایم در این مورد خودمون به این روایت استدلال بکنیم که این نظر کرده احجاج غیر را در سنه معینه تمکنم داشته و ترکش کرده، حالا در بقیه عمرش قضاش واجبه یا نه و بعد از مرگش قضا داره یا نه. نه، این مورد روایت این نیست. موردی که روایت داره جاییست که نظر می کند احجاج غیر را به طور مطلق، اینجا قضا داره به همین ترتیبی که در این روایت هست. شبیه این روایت، روایت دومی هم هست که باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناده عن موسی بن القاسم ان ابن محبوب، ان علی ابن رعاب، ان عبدالله ابن ابی یعفور نقل میکنه. قبلا گفتیم روایت صحیح هست. قلت لابی عبدالله نجرون رجلون نظر لله ان آف الله ابنه وجعه لیهجنه الى بیت الله الحرام. خب اینجا حجش بده، این بچه رو بفرسته برای مکه، احجاج غیره دیگه، نظر کرد که اگر خدا بچهش رو شفا بده همین بچه رو بفرسته برای مکه. فآف الله الابن و مات الاب، خدا بچه رو شفا داد اما اب فوت شد. فقال، امام می فرماین الحجتو علالاب، این حجی که نظر کرده به عهده اب هست. یعد بها انهو بعض و ولده، بعضی از بچه هاش باید انجام بدن. راوی سوال میکنه، خب آدم دقیقی بوده، هیه واجبتون علا ابنه اللذی نظرفی، این واجب هست بر همون بچه‌ای که براش نظر کرده که انجام بده. خب این تکتیب مالای اتاق، باباش نظر کرده، این به شما مناسبت انجام بده. قلتو هیه واجبتون علا ابنه اللذی نظرفی، قال هیه واجبتون علال ابن سلسه، این تکلیف پدره، تکلیف پسر نیست، واجبه بر اب من سلسه. حالا از سلسش دادن او یتبع ابنه فیهج عن ابی، یا اینکه تطوع کنه این بچه بیاد بزرگواری کنه از طرف پدرش انجام بده، یا از سلس بردارن یا این بچه از باب تطوع بیاد انجام بده. این دو تا روایته. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اشکال میکنن که در اینجا شما استدلال برای وجوب قضا در مسئله ما نیاید به این دوتا روایت بکنید، چون محل کلام ما مسئلمون نظر احجاج مقید به سنه معینه است، بنابراین مشمول این دوتا خبر نمیشه. بنابراین این دوتا روایت دلالتی در ما نحنفی که نظر احجاج در سنه معینه کرده نداره. خب چه کنیم اینجا؟ باید بریم سراغ مقتضای قاعده. مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده عبارت است از عدم وجوب قضا لا علیه ولا بعد موته، چون همونجور که گفتیم قضا خلاف اصل، دلیل میخواد، امر جدید میخواد، امر جدید نداریم، نه نسبت به زمان حیات خودش بعد از آنی که وقت این نظرش منتهی شد و نه بعد از موتش، برای اینکه اینجا واجب به فوت وقت فاته، واجب خودش فوت شده، از دست رفته دیگه، وقتش که از دست رفت خود واجب هم ساقط شده، وجوبش در خارج وقت دلیل دیگر میخواد و امر جدیده. و مثل کسی که نظر کنه حج خودش رو اما موقت، یعنی در سنه خاص نظر میکنه من در این سال کذا حج به جا بیارم، خب در اون سال به جا نیورد ولو عمدن ترک کرد، اینجا لا یجب و قضا اوهو، اینم قبلا گفتیم، چون اینجا ما قضا در حجت الاسلام داریم، در اینجا نداریم. بنابراین چون وقتش از بین رفت، عرضم به حضورتون که دیگه در اینجا دلیلی بر اتیان خارج از وقت نیست، این تمام شد. بنابراین در این مسئله که مورد اول باشه، نظر مبارک مرحوم صاحب عروه که در اینجا این هست، یجب علیه القضا و الکفاره، کفاره گفتیم ثابت هنس نظر شده اما قضا دلیل نداریم، به این دوتا روایت هم نمیشه توسل کرد در اینجا، چون شامل این مورد نمیشه. حالا کار نداریم که این دوتا روایت رو مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در مسئله 9 بود در همین باب، ایشون تصریح فرمودن که این دوتا روایت مورد اعراض مشهور هست، اعراض کردن از این طور باید، بر طبقش فتوا ندادن. حالا این رو در باب خروج از اصل یا سورس بیان بحثش میکنیم. این گذشت. حالا وقتی که ما قائل شدیم کفاره ثابت اما قضا نداره، خب وقتی قضا نداشت در زمان حیات خودش نداره، بعد مرگش هم نداره. دیگه موضوع این که این خرج این قضاء احجاج رو از سورس برداریم یا از اصل برداریم منتفیه، اصل قضا منتفیه دیگه، سورس و اصل نداره. حالا بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرماین الا فرض وجوب قضا، ما که قبول نداریم وجوب قضا رو، حالا الا فرض وجوب قضا، فرض کنید این دوتا روایت هم تمام بود، دلالت داشت. حالا اینجا ما قضا رو میخوایم از طرفش بعد موتش انجام بدیم، از اصل برداریم یا از سلس برداریم؟ مرحوم آقای خویی میفرمایند لا دلیل علا خروجهی من الاصل. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه اون مقدار که ما دلیل داریم که بیایم از اصل مال مهزینه رو برداریم، این در جایی است که دیون باشه، دیون شخص باشه، حالا دیون شرعی باشه یا دیون شخصی باشه به قول معروف، اما این که در مطلق واجب مالی ما وظیفه داشته باشیم که از اصل برداریم، اول کلام دلیل نداریم در اینجا. کما این که مثلا در کفارات، کفاره واجب مالی هست به یک معنا، اینجا در کفارات اونی که واجب اطعام فقرا یا اتق عبده، اما اگر نداد، مخالفت کرد، اطعام رو ترک کرد، این مدیون به کسی نمیشه، گناه کرده، نه اینکه دین میفته گردنش نسبت فقرا، واجبی رو ترک کرده از واجبات. کفاره هم در اینجا حالش حال دیون و مظالم و اینها نیست، کفاره داستان جداست. بنابراین ما در اینجا اونی که از اصل باید برداشته بشه عبارت است از دیون شخصی، بدهیایی که به اشخاص داره، مظالم عباد، یا اون دیون شرعی مثل زکات و خمس و امثال اینها، اینا به حکم دین هست. این دوتا یعنی حتی مظالم عباد، زکات و خمس هم مثل دیون اشخاصه، و در اینجا نص داریم که باید اگر مرد و از این دیون بر عهده‌اش بود باید پرداخت بشود از اصل مال، این واضحه. بنابراین اجماع قائم شده بر خروج دین از اصل، ما اینجا اجماع مسلم داریم، دین باید از اصل مال برداشته بشه، دین خلقی باشه و انسانی مثل دین شخصی و مظالم، یا دین شرعی باشه، تفاوت هم نمی کنه. عرضم به حضورتون که در همه این موارد قصه اینه. اما غیر اینها از واجبات، این از اصل مال بخواد برداشت بشه، این محتاجه، عرضم به حضورتون که به دلیل هست. اون وقت عنایت بفرمان که در اینجا چند تا مطلب هست که لازم هست تذکر داده بشه. اینه که نظر مبارک مرحوم آقای خویی در اینجا راجع به کفاره هم معلوم شد ولی حالا تصریح نکردن. ایشون خب اول فرموندن که اصلا اینجا قضایی نیست در این مسئله، قضا نداره. وقتی قضا نداره دیگه بحث این که از اصل باشه یا از عرض سلس معنا نداره. خب این که تمام، اینجا کفاره هست. اینکه کفاره از اصل باشه یا از سلس، که مرحوم صاحب عروه فرمودن کفاره رو از اصل برمی‌داریم چون دین مالیه، ایشون اینجا متعرض شدن در این زیر کلامشون که کفارات از دیون مالیه نیست، کفارات یک واجبی است بر عهده این، اگر انجام داد داد، نداد تمام شده، این ساقط شده، دین نمیشه به عهدهش نسبت به فقرا مثلا. خب اما اگر فرض کردیم که در اینجا این احجاج غیر قضا خواست، این که آیا این هم این احجاج غیر رو از اصل مال هزینش رو برداریم یا از سلس برداریم، از نظر مرحوم آقای خوی اینجا خیلی واضح مطلب رو عنوان نکردن، چون بعد اشاره می فرماید نظر مبارک ایشون این است که اینجا از اصل مال برداشته میشه و از ثلث برداشته میشه به مقتضای این دوتا روایت. چون این دوتا روایت رو بنو مشهور اعراض کردن، اما ایشون میفرمایند که اعراض مشهور از نظر ما منشأ اثری نیست. این دوتا روایت روایت صحیح هست و در نظر احجاج، البته به مورد نمیخوره روایت، اینو قبلا فرمودن، علا فرض این که حالا به این روایات ما بگیم تمام هست، وجوب قضا اینجا داریم، به مقتضای این روایات از ثلث برداشت میشه. اما مشهور در اینجا باز از اصل برمیدارن. حالا این رو بعدن چون در اون موارد دیگر اشاره بش میشه، فعلا اینجا به اصطلاح دنبال نمی کنیم. خب مورد دوم، این فرمایش مرحوم آقای خویی در مورد اول از این مسئله. مورد دوم، شخص میاد نظر میکنه احجاج غیر رو بدون اینکه مقیدش کنه به سنه معینه، میگه بر عهده من که یه نفر رو به حج بفرستم، سنه معینم نداره. خب وقتی سنه معین نداشت مطلقه، در تمام عمرش هم وقت داره. حالا اینجا مطلق آمد گفت، یعنی اصلا به هیچ قیدی نداشت، یا نه معلق بود، یعنی اینجور نزد کرد اگر مریضم خوب شد یک نفر رو به حج بفرستم، باز معین نکرد در زمانش رو. اتفاقا مریضش خوب شد، عرضم به حضورتون که، و قبل از وفاء به نذر این آقا مزمنتها مریضش خوب شده بود، اشهر حجم رسید، تمکنم داشت یه نفر رو بفرسته، نفرستاد، تخلف کرد، اسیان کرد، نفرستاد، ترک کرد این واجب رو در اون زمان و مرد. حالا که مرد در اینجا، عرضم به حضورتون که، خب حالا که از دنیا رفته این تکلیف چیه؟ کفاره در اینجا ثابت نیست. چرا؟ به حساب این که بله فرمایش ایشون و قد حصل و تمکن من فمات اتفاقا قبل الوفاء به نظر، اما الکفاره فغیر ثابته لعدم حصول الحنس. حالا ایشون میفرمایند این کفاره ثابت نیست. چرا کفاره ثابت نیست؟ برای اینکه این آقا حنس نظر نکرده، ولو تمکن داشته برای احجاج، اما وقت معین نبوده. این که فکر میکرد میمیره، این فکر میکرد حالا سالها زنده هست و بعد حج و به جا میاره، امسالو ترک کرد، بنابراین حنس نظری در اینجا واقع نشده، نظر مطلق بوده، کفاره نیست. اما آیا قضا هم در اینجا هست؟ چرا؟ برای اینکه این تا زمانی که زنده بوده است یجب و علیه که این امر رو انجام بده، احجاج غیر را اداءً باز انجام میداده، قضا نیست. حالا که مرده باز به مقتضای این روایات، دوتا روایت اینجا قضا ثابته، باید این احجاج غیر از طرف او قضا بشه. بحث بر سر اینه، پس در اینجا شبهه نیست. اولا کفاره نیست در اینجا، دوم قضا بعد از موت هست در اینجا. بحث بر سر این است که آیا قضا از اصل ترکه داده بشه یا از ثلث. معروف و مشهور بین فقها این است که اینجا قضا باید از اصل مال داده بشه. مصنف هم مرحوم صاحب عروه هم همین رو قبول فرمودند و وجه عمده شونم اجماع بر خروج از اصله. اینجا ادله رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، مرحوم آقای خویی میفرمایند اما این دوتا صحیحه متقدم که اینها دلالت میکرد که خروج از ثلث باشه، خب مرحوم صاحب عروه خودشون فرمودن اینا معرضان انها هست، انهما هستن، اینها مورد اعراض اصحاب واقع شدن، پس خروج از ثلث دیگه به مقتضای این روایات بود و چی پیدا نمیکنه. ایشون اشکال میکنن، میفرمایند اما اولا اون اجماعی که قائم شده بر خروج از اصل، این اجماع تمام نیست. بله اگر قامت شهره علل خروج من الاصل، عذر بخوام، ایشون میفرمان این اجماع رو ما قبول نداریم، یعنی قبول که ندارن، میفرمایند تحقق این اجماع رو قبول نداریم. ادعا شده اجماع اما تحقق پیدا کرده؟ بله، شهرت هست، قامت شهره علل خروج من الاصل، اما این شهرت از نظر ما که حجت نیست، ما شهرت رو حجت نمیتونیم. حالا اگر قائل به مقاله مشهور شدیم، اگر که چی؟ که میان میگن این دوتا روایت با اعراض از حجیت ساقط میشه، اینجا خروج از سورس وجه نداره، چون دوتا روایت از حجیت ساقط شده به اعراض. خب درست شد. نسبت به اصل هم ایشون میفرمایند دلیل نداریم در اینجا، چون اجماع تمام نیست. خب عرضم به حضورتون که پس در اینجا این مسئله نه دلیل بر خروج از سورس داریم، نه دلیل بر خروج از اصل. و این لم نقل بز، اگر اینو بخوایم مقاله مشهور رو بگیم به قول معروف، اما اگر مقاله مشهور رو نگیم در اینجا و صحیح هم همینه، مقتضای این دوتا صحیحه، چون دوتا صحیحه رو ما قبول داریم، یعنی اعراضی که اعلام گفتن ما قبول نداریم، این اعراض صورت گرفته. اعراض عرضم به حضورتون که اعراض هست، ما به اصطلاح این که اعراض موهن بشه در اینجا مثلا ضعف سند رو قبول نداریم. دوتا روایت صحیح هست، در این دوتا روایت صحیحه خروج از سلس تصریح شده، و منتها این که تصریح شده اینجا در این روایات این شمرده شده، این قضا به اصطلاح از جمله خیرات میت و میراثی که عرضم به حضورتون که میت تصرف به اصطلاح حق تصرف داره، در اون حد، یعنی وقتی سلس میگذارن حدش میشه این، کما این که تصریح در روایت ابن ابی یعفور بود در اونجا، لفظ تبرع به کار برده بودند. خب اینجا مرحوم آقای خویی بنابراین نظر مبارک خودشون این میشه که در اینجا قضا بعد از موت هست و هزینش هم از سورس برداشت میشه به مقتضای روایت دوتا صحیحهی که مرحوم صاحب عروه قبول نکرده. اما ایشون اشکال میکنن که جناب صاحب عروه وقتی این دوتا روایت رو قبول ندارن، مستند اجماعیست که قائم شده بر اصل یا شهرتیست که قائم شده بر اصل. خب صاحب عروه توجیه میشه فتواشون که ایشون اجماع رو در اینجا عنوان فرمودن، اما شهرت رو هم قبول دارن، و اما ما شهرت رو قبول نداریم، ما آقای خویی قبول ندارن شهرت رو، ولذا سورس میگن. اما صاحب عروه که میفرماید این هزینه از اصل باید برداشت بشه، یا به مقتضای اجماع باید باشه یا به مقتضای شهرت، و در هر کدوم از اینام شبهه بشه مشکل پیدا میکنیم. این مورد دوم از این مسئله. اما مورد سوم، مورد سوم جایی است که ما لو نظر الاحجاج مطلقا او مقیدا به سنت معینه ولم یتمکن منه من الاول. صورت اینه که یا نظر کرده احجاج غیر را به طور مطلق، یعنی مقید به سنه معینه نکرده، یا اینکه نه مقید به سنه معینه کرده اما در اون سنه معینه تمکن نداشته، اصلا از اولی که نذر کرد تمکن نداشت تا آخر، در اون وقت هم تمکن نداشته و مات، این از دنیا رفت. حالا که از دنیا رفته، اینجا اون چه که واقع شده است از این آقا صرف نذره، یعنی یک التزامی که نسبت به خودش داشته، من مکلف می کنم خودم را که احجاج کنم غیر را. از اون اولش هم تمکن نداشته، صورت عدم تمکن دیگه در همه حالا، یا سنه معینه بود در اون سنه تمکن نداشت، فرقی نمی کنه، از اول تمکن نداشته. پس هیچ زمانی نذر منجز نشده برای این، به حساب تمکن دیگه، مقید به تمکنه، این فقط التزامی است. مرحوم صاحب عروه در اینجا اختیار فرموده است قضاء این احجاج را به اصطلاح از اصل مال گفته این ولو تمکن نداشت در زمان حیاتش اما بعد از مرگش واجبه این احتیاج غیر رو از طرف او انجام بدن، از اصل مالش هم برداشت کنن. چرا؟ به این ادعا که این واجب در اینجا واجب مالی است، این نظر حج نیست، نظر احجاج واجب مالی است و این دینون علیه، این با نظر حج تفاوت میکنه. تا فردا انشاءالله توضیح بیشتر. السلام علیکم.